بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين و غیاث المزتر المستکین الحجت ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارت مخصوص حضرت سید الشهدا، ایام فاطمیه بین دو شهادت بیبی دو عالم، صدیقه طاهره، محبوبه یکتا، فاطمه زهرا سلام الله علیها. این ذکر صلواتی رو که در شبهای قبل ایام شهادت صدیقه طاهره می گفتم خوب است با هم زمزمه بکنیم و اسم ما در زمره صلوات فرستانندگان بر صدیقه طاهره در شب جمعه ثبت و ضبط بشود. اللهم صل على الزهراء الزكية المباركة الميمونة صلاة تزيد في شرف محلها عندك وجلالة منزلتها لديك وبلغها منا السلام. صلوات دیگر مرحمت بفرمایید. در هفته های گذشته چند هفته ای رو پرداختیم به علل و آثاری که برای دعا جهت سلامتی، طول عمر و فرج پدر زنده امت، امام حاضر و ناظر حضرت بقیت الله الاعظم روحی لتراب مقدمه الفدا بود، عرضه داشتیم که حق و حقوقی دارند بندگان خدا بر ما. تذکر دادیم به عکس آنچه که مشهور است، دین اسلام دین باید و نباید صرفا نیست، دین اخلاق است، دین حقوق است، حقوق اجتماعی، حقوق بشر، حقوق پدر، حقوق مادر، حقوق برادر، خواهر، همسایه، حتی تو فرزندان حقوق پسر با حقوق دختر متفاوته. بحث حقوق ها، بحث ارث و دیه رو نمیگم. حقوق دختر از طرف پدر و مادر بیش از حقوق پسره. پیغمبر اکرم میفرماید اگر بیرون رفتی چیزی خریدی، وارد خانه شدی، اول به دختر بده، اول به دختر بده. هدیه ای خریدی، میوه ای خریدی، شیرینی خریدی، شب عیده، عیدی خواستی بخری، اول به دختر. اینقدر دقیق و ظریف پیغمبر اکرم دستور دادن. 650 باب حقوق از حقوق مرغ و تخم مرغ و چهار پا و اینها بگیر برای شما جالب خنده داره، ولی جالب این حقوق دیده شده. یعنی تازه بشر در قرن 20 رسید به حقوق بشر، تو قرن 21 تازه دارن میرن سراغ حقوق حیوانات. اون روزی که احد الناسی به عقلش به مخیلش نمیرسید حق چیه، اون روزی که تو اروپا و امریکا، شما احتمالاً خیلیاتون مطلع نباشید، بعضی از دوستانم ممکنه بدونید، چیزی به نام دستشویی و توالت تا 150 سال پیش تو اروپا اصلا شناخته شده نبوده. چیزی به نام حمام، محلی برای استحمام، نظافت، تمیز شدن، اصلا تو اروپا شناخته شده نبوده، تو غرب شناخته شده نبوده. اینها همه از مسلمان ها و مسلمین یاد گرفتن، بر اثر مرگ و میرها، تا اونها و باهایی که می اومد انقدر ازشون مردند، گفتن برید تحقیق بکنید چرا این مسلمان ها انقدر مریض نمیشن، مرگ و میر انقدر در میان اینها زیاد نیست. اومدن تحقیق کردن، دیدن مسلمین دستور دارن هر روزی یه غسل مستحبی یا یه غسل واجبی است، خود به خود مجبور طرف بره استحمام کنه. آلودگی، پلشتی، میکروب ها، ویروس ها از بدنش دور میشه، خب مرگ و میر در میان مسلمین کمتره. نخستین کسانی که در اروپا فهمیدند فایده استحمام چیه، اینکه مرگ و میر تو اون جامعه‌ای که اهل استحمامن میاد پایین، هلندیا بود. چطور فهمیدن؟ تو کشورگشایی هایی که میکردن تو کشورهای مسلمین میومدن، میدیدن مسلمون ها، اونایی که حاشیه دریا هستن، هر روز میرن توی آب شنا میکنن، غسل میکنن، اینا مرگ و میر توشون کمتره. اینا یاد گرفتن دریانوردان هلندی نخستین بار فرهنگ استفاده از حمام رو بردن. مستشرقین و خاورشناسان غربی اومدن تو شرق، دیدن مسلمین برای محل تخلی محل خاص دارن. اینها چیزی به نام چاه دستشویی و فاضلاب نداشتن، هر کس گوشه خونش کارشو میکرده. اینایی که میگم مال 1000 سال پیش نیست، مال 200 سال پیشه، گوشه خونش تخلی میکرده. معلومه اون خونه، اون محل، اون شهر، چه شهر و چه کشور و چه محله و چه چیزی میشه. اعلامیه حقوق بشر نوشتند در چه سالی؟ بله؟ 1945. 1945 سال پس از میلاد مسیح جامعه بشری فکر کرد، تخم دوزرده کرده، اعلامیه حقوق بشر نوشت که اون اعلامیه شد مقدمه تأسیس سازمان ملل، که چند سال بعد سازمان ملل تأسیس شد. توی اون اعلامیه وقت درد شد که همه آحاد بشر حق حیات، حق زندگانی، حق انسانیت، حق امنیت، حق صحت، حق سلامت دارن، کسی حق نداره این حقوق رو ازشون بگیره. همونهایی که نوشتن امروز تو دنیا بیشترین حقوق ناس رو و مردم رو پایمال میکنند. دو نفر تو فرانسه 2 ماه پیش کشته شدن، عالم و آدم تو بوق و کرنا پر شد که حقوق بشر تضییع شد. دو بیگناه کشته شدند در فرانسه. در عراق روز 20,000 نفر تو همون ایام سر بریده می شدند. اینا انسان نبودن؟ اینا آدم نیستند؟ اف بر دروغگو، اف بر خیانتکار، اف بر منافق. 2 نفر کشته شدند، دنیا رو کر کردید. روزانه 100,000 نفر یا سر بریده می شدند، یا تیربارون می شدند، یا زنده در گور می رفتند. صدای احد الناسی در نیامد از این مجامع بین المللی. حقوق بشر اینه یا اونی که جانم به فدای او، به فدای خاک کف پای او، که وقتی خبر می رسد سپاه شام به فرماندهی معاویه اومده در بصرا، مرز امپراتوری اسلامی، حمله کردن تو یک روستا، تو یک شهر مرزی. سپاه معاویه از پای یک دختر یهودی، دختر بچه یهودی، یه خلخال کنده برده، نه کتک زده، نه تعرض و تجاوز کرده، نه مال و اموال چپاول کرده، نه سر بریده، یک خلخال از پای دختر یهودی کنده برده. علی ابن ابی طالب میره رو منبر مسجد کوفه میگه ایها الناس، اگر مسلمانی از شنیدن این خبر خودش رو بکشه، علی ملامتش نمی کند. این حقوق بشره، این حقوق اقلیت دینی است، یا اونی که شما تو دنیا دارید نمایش میدید؟ کدام حقوق بشر؟ کدوم سازتون رو باور بکنیم؟ حق و حقوق در اسلام تعریف شده. گول نخورید درسایی که تو مدرسه و دانشگاه خوندید. اعلامیه حقوق بشر در سال 1945 میلادی تدوین شد، مقدمه تأسیس سازمان ملل شد. هفته پیش گفتم از روزی که این سازمان ملل تأسیس شده تا به امروز، محققین تحقیق کردن، کارشناسان خود اونجا اعلام کردن، تا به امروز سه دقیقه در جهان جنگ، کشتار، خونریزی نبوده. شما اومدید صلح ایجاد بکنید؟ شما حقوق ملت‌ها و مردم رو اومدید ایجاد بکنید یا حقوق خودتون رو حفظ بکنید؟ دم خروس رو ببینیم یا قسم حضرت عباس رو؟ این یک حقوق بشره، اون هم یک حقوق که علی ابن ابی طالب میگه از پای یک دختر بچه یهودی خلخال کنده. علیکم السلام. نمونه دیگر این حقوق بشره که شما وقتی که از خودتون کسی به خطر میفته، زمین و زمان رو به هم میدوزید، حق مردم زیر پا گذاشته میشه. اما علی ابن ابی طالب غربت و مظلومیتش رو ببین. بچه ما چون تو دانشگاه و مدرسه خونده سازمان ملل اعلامیه حقوق بشر، خیال میکنه تا قبل از اون احد الناسی به عقلش نرسیده که بشر حقی دارد. علی ابن ابی طالب در دوران زمامداریش، اون زمانی که امپراتوری ایران، نه کشور ایران، امپراتوری ایران بخشی از قلمرو حکومت علی است، علی ابن ابی طالب یک شب سر سیر به بالش نمی گذارد. کدام عدالت؟ یک شب امام مجتبی علیه السلام می فرماید یک شب نشد، ما مهمانی گرفتیم، پدرمون رو به مهمانی دعوت کردیم، نه تو خونه خودش، خواستیم دو نوع نان سر سفره بگذاریم. علی ابن ابی طالب همان نان جوی خشکی که باید با دست خورد میکرد، گاهی با دست نمیشد خورد کرد، برمیداشت روی زانوش فشار میورد میشکون میخورد. آقا جان، شما حاکم در قلمروی هستید که یک جزءش امپراتوری ساسانی است. میفرمود میترسم در تهامه یا یمن یک مسلمان نداشته باشد بیشتر از این نان جوی خشکیده بخورد. علی باید به عنوان حاکم جامعه اسلامی قضاش پایین ترین سطح باشد با مردمی که از اون بدتر دیگه وجود ندارد. شما غربی ها به فکر حقوق بشرید؟ یا اسلام 1400 سال پیش 650 باب حقوق انسان، حقوق حیوان، حقوق گیاهان گفتم براتون، حقوق گیاهانی که میوه دارند با حقوق گیاهی که میوه ندارد متفاوت تو دین ما. کجا بشر رسیده به این حرفا؟ تازه رسیدن به حقوق حیوانات، اونم حقوق سگ و خوک. این علی ابن ابی طالب، این علی ابن ابی طالبی که وقتی یکی از اصحاب میان خدمتشون که یا امیرالمومنین سر ظهر شد، حضرت دستور دادن برای من از خونه غذای سوا طبخ کردند و غذای خوبی آوردند و عرضه داشتم یا امیرالمومنین این غذا که یه نفر است با هم بخوریم؟ فرمودن نه، این غذای توست، مهمانه بر من، از خونه گفتم برات بیارن، من غذام مخصوصه. گفتیم غذای مخصوص علی ابن ابی طالب رو ببینیم. دیدم که یه کیسه ای رو از رو تاخچه برداشتند، مهرموم شده، غذای مخصوص حاکم قلمروی اسلام. باز کردن دیدم دو تکه نانه، تعارف کردن بسم الله، یه تیکه برداشتم، هر چیز گاز زدم نتونستم، گذاشتم گوشه بشقابم. گفتم یا امیرالمومنین، زدم زیر که حضرت فرمودن چی شده، غذا رو دوست نداری، ناراحتی؟ نه آقا جان، چند ماه قبل شام بودم، به مناسبتی معاویه یک شب دعوتم کرد، سر چنان سفره رنگینی نشستم که تو عمرم ندیده بودم، مثل حیوانی درنده افتاده بود به جان این غذاهای رنگین، هرچه میخورد سیر نمیشد، آخر سر میگفت فکم درد گرفت، خسته شدم ولی سیر نشدم. امیرالمومنین فرمودن این نفرین رسول الله بود که او را کرد، از بس طماع بود. در دوره جوانیش یه صحنه ای رو دیده بودن رسول الله، نفرین کردن، فرمودن معاویه ان شاء الله هر چقدر بخوری سیر نشی. گفت خسته شدم سیر نشدم. حالا چرا گریه میکنی؟ آقا جان اون معاویه حرامزاده به ظلم، به جنایت مستولی شده بر حکومت، تازه یه بخشی از حکومت تو شام، اون وضع سفره، اون وضع خوراکشه، اون وقت شما امیر المؤمنینی که خدا شما رو امیر مؤمنان معرفی کرد، این غذای شماست، نانی که من نتونستم با دندان تکه کنم. آقا جان چرا این نان رو توی این کیسه میگذارید مهرموم میکنید؟ حضرت فرمودن که من نباشم گاهی پسرانم امام حسن و امام حسین، گاهی دخترم زینب میاد یواشکی یه مقدار کره میاره، روغن میاره، به این نونا میماله، من اینو میبندم که نیاد این کار رو برای علی بکند. این عدالت است، اینم عدالت امروز جهان است، حقوق بشر، حق فرزند، حق عیال، حق همسایه، حق خادم، خدمتگزار شما حقوقی دارد. کجا در حقوق اعلامیه حقوق بشر حقوق خدمتگزار و کارگر بیان شده؟ جانم به فدای آن امیری که وقتی که رفت بازار به همراه غلامش فرمودن که همراه من بیا به بازار برویم، رفت به بازار، کنار بساطی ها، پیراهن فروش ها، امیر المؤمنین پیراهنی رو دیدند برداشتن، قیمت این پیراهن چنده؟ 4 درهم. این 4 درهم پولش، یه پیراهن پایین تر دیگه، یه ضعیف تر دیگه رو، این پیراهن قیمتش چنده؟ 2 درهم. حضرت اون رو هم خریدن، رو کردن به من قنبر، غلام علی میگن، فرمودن که قنبر این پیراهن برای تو، اون 4 درهمیه رو داد به من، اینم مال من، منم پیراهنم پاره شده رفته دیگه، از بس رفوش کردم دیگه جای رفو ندارد. عرض داشتم یا امیرالمؤمنین شما آقایی کردید، لطف کردید، اون پیراهن 2 درهمی رو به من بدید. حضرت فرمودن که تو جوانی، دل داری، از ما دیگه گذشته، بذار تو خوش باشی، برا در شب عیده لذتی در خوراندن است که در خوردن نیست. اون کسانی که این رو چشیدن میفهمن چی میگه. لذتی در خوراندن است که در خوردن نیست. امیر مؤمنان فرمودن که پیغمبر تو جوانی امروزی هستی، به قول امروزی ها شما این پیران 4 درهمی رو بپوش، من این 2 درهمی رو، کجای عالم تو سازمان مللتون دارید حق خادم این گونه اومخ مخدوم با خادم برخورد بکند؟ هر کدوم از این حقوق معرفتی رو ایجاد میکنه، حقی رو ایجاد میکنه. از حق پدر چند تا گفتیم، چند تا از حقوق پدر رو میتونستیم اجرا بکنیم، انجام بدیم؟ هیچ. چی کار باید میکردیم وقتی نمیتوانستیم حق پدر رو ادا کنیم؟ حداقل کاری که میتوانم بکنم از خدا خیر، برکت، سلامت، توفیق برای پدرم بخوام، دعاگوش باشم. یه روایتی رو در ادامه بحث حقوقی که امام زمان علیه السلام بر من و شما داشتند، اولین حق چه بود؟ حق وجود، هستی، حق حیات. یه روایت زیبایی دیدم، حیفم اومد این روایت رو خدمتتون نخونم. جناب صدوق در کتاب کمال الدین روایت رو نقل کردن از علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، امام رضا از پدرشون موسی ابن جعفر، از جعفر ابن محمد، از محمد ابن علی، از علی ابن الحسین، از حسین ابن علی، از علی ابن ابی طالب. سلسله سند حدیث رو ببینید چقدر نورانی است. آورده است که پیغمبر اکرم فرمودند یا علی، میدانی که خداوند مخلوقی شریفتر، عظیمتر و بهتر از من خلق نکرده و بنده ای نزد خدا گرامیتر از من برای خدا وجود ندارد؟ انا حبیب الله، من محبوب خدا هستم. یادتونه بررسی میکردیم آدم چیه؟ خدا بود صفی الله، انتخاب شده، خیلی چیز خاصی نیست. نوح چی بود؟ نبی الله، خبردار، خدا بهش خبر داد به توسط جبرائیل. ابراهیم چی بود؟ خلیل الله. ابراهیم خودش رو از غیر خدا خالی کرده، خیلی خوب، اونم اجر و مقام و درجهش. موسی چه بود؟ کلیم الله و کلم موسی تکلیم. یکی از شیعیان کروبی علی ابن ابی طالب با موسی تکلم کرده، اسمش شده کلیم الله. عیسی علیه السلام چه بود؟ روح الله. خدا شبیه آدم که یه روحی خلق کرد، از اون روح در آدم گذاشت، آدم حیات پیدا کرد، یک روحی هم خلق کرد در مریم نهاد، شد عیسی مسیح. همه لطف از طرف محمد صلی الله علیه و آله و سلم چه جایگاهی دارد؟ حبیب الله است. این حبیب خداست، اونا همه از خدا گرفتن، این خدا اومده در خونش، حبیب الله است. یا علی، مخلوقی محبوب تر از من نزد خدا نیست. امیر مؤمنان فرمودن که حالا دارن پرسش و پاسخ، شهر علم و در شهر علم، پیغمبر دارن سخن میگن، امیر المؤمنین دارن سوال میپرسن، به در میگن که دیوار بشنوه. امیر مؤمنان سوال کرد که یا رسول الله، یعنی شما از جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اینها هم بالاتری؟ شما بالاترید، اشرفید، اعظمید یا جبرائیل؟ پیغمبر فرمودن یا علی، خدای تبارک و تعالی پیامبران مرسل را بر فرشتگان مقرب برتری داده و مرا بر همه پیامبران مرسل برتری و شرافت بخشید. یا علی، بعد از من شرافت از آن توست و فرزندان تو. پس چرا مقام امیر مؤمنان از مقام انبیاء اولوالعزم هم اشرف و بالاتر است؟ یا علی، نفسک، روحک، جسمک، درست شد؟ پیغمبر با امیر مؤمنان یک روحند در دو بدن، متوجهش میشید؟ یک روحند، دو شخصیت نیستند، دو روح نیستند. پس چون پیغمبر اکرم اشرف است از همه انبیاء و مرسلین، امیر مؤمنان هم اشرف است از همه انبیاء و مرسلین. جانشینان رسول الله چطور؟ پیغمبر خودشون ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیغمبر داره سخن میگه. یا علی، بعد از من، بعد از تو، جانشینان تو اشرفند از انبیاء اولوالعزم. تو مدرسه از دانش آموز سوال کردم که امیر مؤمنان بالاتره یا حضرت نوح؟ میگه حضرت نوح. میگم چرا؟ میگه اون پیغمبر، علی که پیغمبر نیست. امام حسین بالاتره. تازه این مشهورا رو پرسیدم، و اون امام هادی و تقی و نقی های اون ته رو نپرسیدم که طرف برگرده من بگه که اینا رو اصلا امام نیستند. میگم امام حسین بالاتر است یا ابراهیم خلیل الرحمن؟ میگه ابراهیم خلیل الرحمن. او پیغمبره، امام حسین امامه. تربیت کنید فرزندانتون رو، محبت این خانواده رو در وجودشون بریزید، بذارید باقیات و صالحات یعنی این. یا علی، من برتر از همه انبیاء مرسل و تو بعد از من و فرزندان تو بعد از من برترید از همه انبیاء و مرسلین. سلام. ای علی، آنان که عرش خدا را حمل می کنند، ملائکه‌ای هستند مخصوص، بی نهایت ملکند. اینها وقتی خداوند اینها را خلق کرد، فرمود که شما حاملین عرش هستید، عرش من را حرکت بدید. هر چه زور داشتند زدند، تکان نتوانستند بدهند عرش رحمان را. جبرائیل آمد کمک، میکائیل آمد کمک، اسرافیل آمد کمک، حمله عرش خودشون هزار هزار ملکن نتونستن. عرضه داشتن بارلاها، تو تکلیف مالای اتاق نمی کنی، ما نمیتونیم عرش تو رو حرکت بدیم، عظمت داره، سنگینه برای ما. خداوند فرمود ذکری رو به شما میگم، این ذکر رو بگویید، این بار بر شما آسان می شود، می توانید حرکت بگید. چه ذکری؟ این جزو اذکاریست که برادر مستحب به هر صبح، اول صبح، بعد نماز صبح، هر شام، اول غروب، بعد از نماز مغرب، هفت مرتبه استحباب داره بگیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ملائک شروع کردن ذکر رو گفتن، باز نتونستن حرکت. خدایا باز هم سنگینه. پیغمبر فرمودن در تتمش بگویید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همچین که این ذکر رو گفتند، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، شروع کرد عرش روی گرده اینها به حرکت در آمدن. میلیارد میلیارد خدا فرشته خلق کرد تا عرش رحمان رو حرکت بدهند. به چه نیتی؟ اینا این از کار رو میگن که عرش رو حرکت بدن، بعد چی کار میکنن؟ قرآن میگه شروع میکنن استغفار کردند. برای چه کسانی؟ پیغمبر فرمود یا علی بشارت با تو را. مؤسس تشیع صفویه نیست، آل بویه نیست، مؤسس شیعه علی ابن ابی طالب رسول الله است. وقتی فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، به خدا یا علی ابن ابی طالب تو و پیروان و محبان و شیعیان تو رستگارانید. امیرالمومنین فرمود چه جایگاهی است برای شیعیان من؟ پیغمبر فرمودند حمله عرش چند ملکند؟ بی نهایت. پیغمبر فرمودند اینها مشغولند به امر خدا علت دوام، از روزی که خداوند عرش رو خلق کرده تا روزی که عرش پا بر جاست، به ذکر استغفار. برای چه کسانی؟ برای شیعیان و محبان و دوستداران تو یا علی. حمله عرش مسئولند که استغفار کنند در حق محبان امیر المؤمنین. یا علی، آنان که عرش را حمل می کنند تسبیح و حمد پروردگار گویند و به ولایت تو به هم فخر فروشند، مفاخره می کنند. چه کسی در میان فرشتگان بیشتر محب امیر مؤمنان است؟ دیگه چه می کنند؟ طلب آمرزش می کنند. برای کی؟ برای شیعیان تو یا علی. یا علی، از من پرسیدی ما بالاتریم یا انبیاء اولوالعزم؟ علی جان، اگر ما نبودیم آدم ابوالبشر و حوا و بهشت و دوزخ و آسمان خلق نمی شد. چگونه ما از فرشتگان برتر نباشیم حالان که در توحید و خداشناسی از همه آنها پیشی گرفتیم؟ چگونه پیشی گرفتیم؟ آنها وقتی خلق شدند، فرشتگان مقرب خلق شدند، اول ما خلق الله نور رسول الله است. اینها وقتی خلق شدند چشمشان به انوار ما افتاد، در مخیلشان داشت می آمد که خالق اونها ما هستیم، ما صدا بلند کردیم لا اله الا الله، ما تحلیل گفتیم، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و همه اینها از ما یاد گرفتند تحلیل خدا بگویند. پس ما معلم اونها هستیم، معلم حق حیات به گردن شاگرد داره. سپس فرشتگان عظمت ما را دیدند، از عظمت ما دچار تحیر شدند. ما صدا بلند کردیم الله اکبر، الله اکبر، کبرنا، ما خدا رو به کبریاییت ستودیم. فکبرت الملائکه، ملائک از ما یاد گرفتند بگن الله اکبر. توحید رو ما یادشون دادیم، حالا ما برتریم یا فرشتگان؟ علی جان، وقتی خدا آدم ابوالبشر رو خلق کرد، از گل آفرید، از روح مخلوق خودش در آدم نهاد، ابتدا انوار ما رو از عرش در صلب آدم قرار داد، بعد خطاب فرمود به جهت تعظیم و تکریم ما که همه فرشتگان بر آدم سجده کنید، اکنون نور محمد و آل محمد رو در صلب او قرار داد. حالا از شما سوال میکنم، پیغمبر بالاتره یا آدم؟ امیر مؤمنان اشرف است یا نوح و ابراهیم و موسی و عیسی؟ این نور در صلب آدم اومده فرشتگان امر شدن سجده بکنن. کجا علکی براتون گفتن و شما هم باور کردید که ما مسجود ملائک هستیم، فرشتگان بر من و شما سجده کردم. کجا عمو، به کی سجده کردن؟ به من یا شما؟ به آدم ابوالبشر هم اگر سجده کردن، به جهت تعظیم این 14 نور سجده کردن، نه بر آدم. پیغمبر دارن میگه چگونه ما از ملائک افضل نباشیم حالان که همه آنها امر شدند بر آدم ابوالبشر سجده کنند به جهت تکریم ما. علی جان، چگونه ما برتر از ملائک نباشیم زمانی که خدا اراده کرد من رو به معراج ببره؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وقتی خداوند من رو خواست به معراج ببرد، آسمان اول رد شدیم، جبرائیل با صف فرشتگان اسکورت من هستند، همراهی میکنند، عظمت آسمان رو به من نشون دادند. آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان چهارم به ملاقات برادرم عیسی رفتیم که در آسمان چهارم خدا او را قبض روح فرمود. دیدم عیسی روح الله به استقبال من آمد، عرض خضوع و خاکساری کرد. گفتم برادر همراه من نمیای، من به آسمان پنجم میخوام برم. حضرت عیسی فرمودن من اجازه ندارم از این بالاتر بیام. من به آسمان پنجم رفتم. فرشتگان مرحله به مرحله کم میشن، چرا؟ اجازه ندارن بالاتر بیایند. آسمان پنجم، آسمان ششم، آسمان هفتم، به کرسی وارد شدم، به عرش رسیدم، به جایی رسیدم که جبرائیل امین فرمودند که عرضه داشتند که یا رسول الله وقت نماز است، جلو بایستید، همه مخلوقات به شما اقتدا کنند، نماز بخوانند. عرضه داشتم جبرائیل من جلو بایستم؟ جبرائیل عرضه داشت که شما امام ما هستید، شما پیشوای ما هستید، شما جلو بایستید، ما به شما اقتدا میکنیم. من به نماز ایستادم، نماز تمام شد، حرکت کردیم، مقداری که رفتیم دیدم که هیچ فرشته دیگه نیست. نگاه کردم جبرائیل امین هم ایستاد در یک مرحله. جبرائیلا منو در این مکان تنها میگذاری؟ بله یا رسول الله. چرا؟ از این بالاتر حق ندارم بیایم، این بالاتر مقام خود شماست، خدا با حبیبش میخواد خلوت کنه. فکان قاب قوسین او ادنا. جبرائیل هم نتوانست بالاتر بیاید. من به نزد خدا رفتم، با خدا تکلم کردم، نه با یکی از شیعیان کروبی علی تکلم کنم که بشم کلیم الله. من با خود خدا تکلم کردم. یا رسول الله، به چه صوت و صدایی خداوند با شما سخن گفت؟ علی جان، خدا با صدای تو با من سخن گفت. عرضه داشتم بارالها، چرا از میان همه مخلوقات تکلم که میخواستی با حبیبت بکنی به صدای علی تکلم کردی؟ خداوند فرمود هرچه نگاه کردم در میان مخلوقاتم محبوب تر از علی نزد تو ندیدم. گفتم با صدای محبوب تو با تو تکلم و صحبت کنم. حالا جبرائیل بالاتره یا این انبیا؟ جبرائیل بالاتره یا رسول الله؟ جبرائیل بالاتره یا امیر المؤمنین و فرزندانش؟ برادر، ندا آمد که بار الله به من هبه ای بده. خداوند ندا بلند کرد یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تو عبد من هستی، من رب تو هستم، تو بر من توکل کن، هر آنچرا که تو بخواهی به تو خواهم بخشید. خدایا بهشتت را برای محبان من و علی قرار ده. خطاب آمد که بهشتم را برای کسانی که از تو پیروی کنند و محب تو باشند قرار دادم. اومدی به عرش، چشم روشنی میخواد بده خالق به محبوبش. یا رسول الله بهشتم را برای تو و آنان که از تو تبعیت کنند و محب تو و خاندان تو باشند قرار دادم، و دوزخم را برای آن کس که نافرمانیت نماید یا بغض تو و خاندان تو را در دل باش داشته باشد قرار دادم. همه ثوابم را برای تو و محبان تو و خاندان تو قرار دادم. گفتم پروردگارا، پرسیدم اوصیای من کیانن که این مقامات رو برای اونها قرار دادی؟ به در دارن میگن دیوار بشنوه. ندا شدم یا رسول الله اوصیای تو همانها هستند که بر ساق عرش نامشان را مکتوب ساختم. اول ایشان امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین امام العارفین علی ابن ابی طالب. کی داره صحبت میکنه؟ خدا. با کی؟ با حبیبش. کی دیگه اینجا هست؟ احدی نیست. اینجا مقامی است که جبریل پر بریزد. گفتم پروردگارا بعد از علی خدا نام برد و آخرین اونها مهدی است، هم نام توست، هم کنیه توست. به او انتقامم را از همه ظالمین روی زمین خواهم گرفت. قسم به عزت و جلالم که دینم را به وسیله مهدی آقا می کنم، ظاهر می گردانم، کلمه ام را به وجود او بلند می کنم و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا. زمین را به آخرین ایشان یعنی مهدی از دشمنانم پاک می کنم، مشارق و مغارب زمین را ملک او و بادها را در تصرف و تسخیر او قرار می دهم، گردنهای سخت را برای او رام می گردانم. بتازید ظالمان عالم، هرچه می توانید بتازید، به زودی اون موعود، اون منجی که برترین و برگزیده ترین مخلوقات خدا چشم انتظارش بوده و هست، ظاهر می شود، گردن کشان را می شکند. او را با همه فرشتگانم مددش می رسانم. مقام امام زمان بالاتر است یا فرشتگان؟ همه فرشتگان نوکر او، خدمتکار او، ناصر او هستند. تا دعوت مرا بلند و خلق مرا بر توحید جمع سازد، سپس ملک او را استمرار دهم و حکومتش را به دست توانای خود او تا قیامت ادامه دهم. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر این امام زنده نبود زمین لحظه ای تأمل نمی کرد، همه آنچه که روی زمین بود رو در خودش می بلعید. به این میگن حق حیات. حق حیات، همه اون مقدمات حقوق رو گفتم برای اینکه به اینجا برسیم. حق حیات چجوری میخوایم این حق حیات رو ادا بکنیم؟ میتونیم؟ میشه؟ چه باید بکنیم؟ اظهار عجز از اینکه بار الها من شکر ولی تو امام زمانم بقیت الله الاعظم رو نمیتوانم ادا کنم، اما به جای اون حداقل برای سلامتی او دعا میکنم، به او توجه میکنم، فرج و ظهور او رو از تو طلب میکنم. به این مقدار خدا میفرماید قبول میکنم. همین این مقدار رو انجام بده. پس برادر، نه فقط در قنوت نماز، نه فقط شب جمعه، نه فقط صبح جمعه در دعای ندبه، هر روز، هر شب، هر زمان توجه به ولی نعمتمون صاحب سفرمون اوجب واجباته. کدام سفره؟ هفته آینده، 7-8-10 روز دیگه، شب سال تحویل میشه، سر سفره هفت سین می نشینی، سال تحویل می نشینی. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الا احسن الحال. میترسم هفته دیگه زنده نباشم، میخوام امشب بگم. حول حالنا الا احسن الحال. بنده 40 سال این دعا رو میخونم، برخی عزیزان و سروران من 50 سال، 60 سال، 70 سال. هیچ کسی در گوش ما نجوا کرد 50 سال این دعا رو میخوانی، اما هیچ توجه نکردی. وقتی میگی حول حالنا الى احسن الحال، یعنی خدایا غیبت مهدی رو به ظهور مهدی تبدیل کن، احسن الحال زمین و زمان روز ظهور امام زمان. چند تای ما موقع سال تحویل دعا رو که خوندیم اینو فهمیدیم، توجه کردیم که احسن الحال نه یعنی حال من خوب شه، پولدار شم، مریضم شفا پیدا کنه. احسن الحال نیست، اون حال خوب میشه. احسن الحال اون حالی است که با ظهور اون موعود و منجی روی کل کره خاکی بیماری دیگر یافت نشود، فقیر و مستحقی دیگر یافت نشود. خدا به شما برکت بده. از پول شماها دوستانتون تو خیریه زحمت کشیدن، چند تا گوسفند کشتن، کلی آذوقه تهیه کردن، کلی لباس خریدن، بین مستحقین تقسیم کردن، صدقه سر سلامتی امام زمان این کار رو کردیم. همتون این نیت رو بکنید. اما برادر، ما چقدر مگه زور داریم؟ چقدر قوه داریم؟ چقدر گرسنه و برهنه و گرفتار شب عیدی؟ یه عده تو زندان، یه عده بیرون زندان، پشت دادگاه ها، این طرف اون طرف، ورشکسته، زمین خورده، چقدر هستند؟ زور ما به چند تای اینها میرسه؟ سر سفره سال تحویل که نشستید، یادتون باشه حول حالنا الى احسن الحال، یعنی خدایا این عصر غیبت تمام شه، ما احسن حال. ببینید، یه حال خوب داریم، حال حسن، یه حال احسن داریم. حال حسن چیه؟ خدای نکرده بچم مریضه، خدا شفاش بده. مثلا همسرم مریضه، خدایا شفاش بده به حق فاطمه زهرا. برادرم گرفتاره، خدا فرج برسون براش. این میشه حال حسن. اما یه وقتی داریم احسن الحال، برترین حال رو. برترین حال کدوم حاله؟ برترین حال حالی است که صبح که چشمتو باز کردی، صدای انا المهدی، انا بقیت الله، انا السمسام المنتقم رو از کنار خانه کعبه بشنوی. آماده هستی برای اون روز؟ خودت رو آماده کردی؟ جانت رو، مالت رو، هدفت رو، نقشت رو، زندگیت رو، زن و بچت رو در این مسیر قرار دادی؟ این حق هستی، حق وجود بر ما دارد. حق دوم، امشب بگم که واردش بشیم ولو فرصتمون تمام شد. حق دوم، یه حق اول داریم که خدا خلقمون کرد. اگر حجت خدا نبود، یادتونه چند هفته پیش گفتیم اگه پدر نبود ما نبودیم. هر قدر دعا بکنی برای پدر و مادر، چه زنده چه مرده، ادای حق پدر و مادر نشده است. حق اولا، حق اول، حق امام زمان. اگر او نبود، پدر و مادر هم نبود، جن و ملک هم نبود، آسمان و زمین هم نبود. چقدر بدهکار او هستی. این حق حیات. حق دوم، حق بقا. یه بار روز اول خلق شدی، حیات پیدا کردیم. حق دوم، این حیات ما ادامه داره یا نه؟ 40 سال عمر گرفتم از خدا، یکی 30 سال، یکی 20 سال، یکی 60 سال، یکی 70 سال عمر گرفته، درسته؟ اون حقی که روز اول امام زمان به من و شما داد، لطف کرد، تفضل کرد، ما حیات پیدا کردیم. حالا این ادامه داره، تداوم داره. شما خیال کردید که روز اولی که ما از شکم مادر متولد شدیم، خدا یه کاغذ چسبونده اینجا، روش نوشته 60 سال، 70 سال، 50 سال عمر، اینقدر انرژی به من و شما داده، گفته برو تا این باک خالی نشه زندگی میکنی؟ خیر برادر، خیر. قرآن معرفی میکنه خدا سنتش در خلقت چیست، و کل یوم هو فی شأن. کل یوم الله فی شأن. کل یوم مبین قرآن، مفسر قرآن باید معنا کنه قرآن رو. کل یوم هو فی شأن. فرمود که ای کل لحظتن، ای کل لحظتن هو فی شأن. خدا در هر لحظه در کار است. چگونه در کار است؟ من یک نمونه به شما میدم، شما اینو تکثیرش کن. تو عالم انسان‌ها به 7-8 میلیارد نفر امروز روی کره خاکی، من و شما این لحظه، جناب سعدی میفرماید هر نفس چون فرو میرود ممد حیات است، چون بر میآید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود، بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش بدر آید. حالا این مقدمه رو داشته باشید، گوش بدید. هر نفس که فرو می رود، یعنی خدا امروزیش میشه پکیج. به زبان ساده ترش فارسیش چی میشه آقا؟ یک بسته، یک بسته حیات، یک واحد حیات. خدا وقتی به من میده، شروع میکنم به دم. چقدر طول میکشه نفس رو بدم تو؟ 2 ثانیه، 1 ثانیه، 5 ثانیه، درست شد؟ چند تا بسته حیات خدا به من تملیک کرده تو اون لحظه؟ 50 تا. چند تا شکر بدهکارم؟ 50 تا، 100 تا. هر شکری که بکنی یه شکر دیگه بدهکار میشی. فهم این که باید شکر کنم خدا را، اصلا دارم این رو؟ من که ندارم. 99.99 نعمت هایی که خدا به من داده، من اصلا نعمت نمیبینم. این که باید میداده، بابام منو پس انداخته باید خرجمو بده، تا جد و آبادم هم باید بده، تا هفت ذریه من رو هم باید خرجشون رو بده. این قانونیست که تو ماها آوردن از غرب. اما اونی که دین میگه، اونی که پیغمبر میگه، تو هر نفسی که شما پایین میدید نه دو نعمته، و چون برمی آید مفرح ذات، تو برآمدنش هم دو نعمت نیست، بی نهایت نعمته. تو هر کدوم اینها خدا بسته بسته بسته. اسم بسته چیه؟ بسته حیات، زنده بودن. تو زنده بودن فقط زنده فقط زنده هستیم الان اینجا که نشستیم، فهم داریم، عقل، شعور، درک، حس، چشایی، بویایی، بینایی، ها بشمارم براتون تمام نمیشه. و انتو دون نعمت الله لا تحصوها. آن به آن خدا داره این نعمتها رو بسته بسته به شما میدهد، نه یک بار اول تولدت گفته باشه بیا برو 60 سال بسوزون تموم شد بیفتی یه جا بمیری تموم شد، نه خیر، آن به آن، لحظه به لحظه خدا داره تملیک میکنه حیات رو. که تو حیات، تو بستش چیه؟ این یه بسته است، یه 50 تا 100 تا دستمال تو اینه، یکی از اینا عقله، یکی فکره، یکی خیاله، یکی هوشه، یکی سلامتیه، یکی چشاییه، یکی بویاییه، یکی شنواییه، یکی لامسه است، یکی درکه. هر کدوم اینا وزنش چقدره؟ حالا اگه فهم نداشتی یه نفهم ببین، وقت میفهمی وزن فهم چقدره. اگه چشم نداشتی یه نابینا ببین، میفهمی وزن چشم بینایی چقدره. درست شد؟ حالا اگه اینها رو توجه کردی، خدا در هر آن، آن کسری از ثانیه است، یک ثانیه نیست، یک هزارم ثانیه، در هر آن داره هزار بسته حیات به من و شما میده، من و شما بدون این که توجه کنیم آتیش میزنیم، میسوزونیم، میره پیکارش. به این میگن حق بقا. این حق بقا رو خدا چرا داره به من و شما میده؟ عاشق چشم و ابروی بنده و شماست، خیلی عبادت کردیم خدا را. خدا به گل روی صاحب الزمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف که به یمنهی رزق الورا. رزقه یعنی این رزق، فقط نون و آبی نیست که از اینجا میره پایین، رزق یعنی حیات، یعنی شعور، یعنی عقل، یعنی فهم، یعنی علم، یعنی درک، یعنی احساسات، یعنی همه اینها رو آن به آن، هزارم ثانیه، یعنی در هر ثانیه هزار بسته حیات، هزار پک حیات خدا به دست امام زمان می سپرد. او نیت می کند، اراده می کند که به کسی بدهد یا ندهد. حیات من تو این چند دقیقه ای که حرف زدم، تو هر ثانیهش هزار هزار بسته حیات به من چه کسی داد که تکلم کنم، که نطق کنم، که شما بفهمید، که من و شما متذکر بشیم که سر سفره چه کسی نشستیم، که بدهکار چه کسی هستیم. چه کسی داد این نعمت ها رو؟ حجت زنده خدا، حق دوم امام زمان بر همه مخلوقات، حق بقا، اینکه باقی هستید. یک حق، حق حیات روز اولی که خلق شدی. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف حق بر ما عنایت ها نمود. لطف حق رو اسمشو بذار امام زمان. پس روزی که خلق شدم به توجه امام زمانم خلق شدم، حق حیات به گردنم داره. اما یک بار خلق شدم، 40 سال من دارم نفس میکشم. 40 سال، چند سال، چند ساعته، چند دقیقه است، چند ثانیه است، هر آن یک هزارم ثانیه است. چند لطف امام زمان در حق من و شما کرده، یه استکان آب آوردن برای من، عقل حکم کرد، امر کرد، ولو با سر داشتم خطبه میخوندم، تشکر کردم از کسی که لطف کرد، یه استکان آب آورد. 40 سال آقای بسیطی سر سفره امام زمان، آن هزارم ثانیه به هزارم ثانیه بسته ی حیات بهت میده. فهم، عقل، شعور، علم، هست، بودن، فهمیدن، شنیدن، خوردن، آشامیدن. من و شما چقدر بدهکار این پدر زنده هستیم؟ کجا پدر من و شما که دستش رو میبوسیم وظیفمونه، پاش رو میبوسیم وظیفمونه، کولش میکنیم اگه پیر شده از کار افتاده شده دکتر ببریمش دوا براش بخریم وظیفمونه، کجا پدر من و شما یه همچین حقی به گردن من و شما داره؟ کجا داره؟ اونی که این حق رو داره امام زنده این روزگار. برادر گفتم و عرضم تمام، جلسه آینده باز میکنم حق بقا که امام زمان به گردن من و شما داره. اون وقت 40 سال، 50 سال، 60 سال ازمون گذشت، نفهمیدیم روز نوروز روزیست خواست. هفته آینده انشاءالله یکی از این برنامه هایی که دوستانمون تولید کردن بیاریم اینجا بذاریم برای دوستان یه ذره توضیح بدیم که روز نوروز روز عظیمیست. این نوروز مال فارس و مال عجم و ماله نمیدونم هخامنشیان و ساسانیان نبوده، روز نوروز روز غدیر خم بوده است. روز نوروز روز قبولی توبه آدم علیه السلام است. روز نوروز روزی است که ابراهیم از آتش نمرود نجات پیدا کرد. روز نوروز روزی است که کشتی نوح بعد از 40 شبانه روز طوفان سهمگین به ساحل نجات رسید. روز نوروز روزی است که دریا بر بنی اسرائیل شکافته شد، به سلامت رفتن. میدونستید اینا روز نوروز بوده؟ روز نوروز روزی است که عیسی مسیح با حواریون عهد بستند بر نصرت و یاری عیسی ابن مریم. روز نوروز روزی است که نبی مکرم اسلام دست امیر مؤمنان رو در غدیر خم گرفت، بلند کرد. روز نوروز روزی است که امام صادق فرمودند هیچ نوروزی فرا نمی رسد مگر اینکه چشمان ما منتظر است که خدا اذن فرج مهدی ما رو صادر بکنه. ما نوروز رو کردیم چی برادر؟ ما نوروز رو کردیم چه؟ پس سر این سفره حق بقا یه حق حیات بود مال یه روزه، روزی که تولد پیدا کردی، خلق شدی، یه حق بقا. بشمورید چند ساله؟ چند سال هی کنتور انداخته، بدهکارتر 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 به حجت زنده خدا شد. خدا به حق محمد و آل محمد فهم این معارف رو نصیب همه ما بگرداند. شب جمعه است، ایام فاطمیه است، بین دو شهادته. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، حالا این حق رو فهمیدید؟ حق بقا و هستی که بر ما داره، ما در مقابل چه برای او کردیم که حداقل سر سوزنی از غم و درد و رنج او کاسته شود؟ مگه درد و رنجی هم دارد؟ نفهمی من به کنار، هر صبح و شام لأندبن علیک صباحا و مساء و لأبکین علیک بدل الدموع دما یا ابا عبدالله. هر صبح هر شام بر تو گریه می کنم، عشق می ریزم، اگه عشق چشمم تمام شه خون گریه می کنم. یه آدمی رو در نظر بگیرید عزیزش و جوانش رو از دست داده باشه، 40 روز اینجوری گریه کنه چه حالی میشه؟ 1200 سال است، خدا به جبرئیل امین امر کرده هر صبح صحنه عاشورا رو نسان امام زمان بده و او ببیند بی بی زینب کبرا رو ببیند، علی اصغر رو ببیند، علی اکبر رو ببیند که بدن اربن ارباش رو سید الشهدا نتوانست به تنهایی بلند کنه. این یک 18 ساله بود. یه 18 ساله دیگری رو هم امیر مؤمنان از بین در و دیوار وقتی خواست جلو بره بلندش کنه، اول صدا زده بود خودش علی جان به دادم برس، اما چه اتفاقی افتاد که این بی بی پهلو شکسته یه وقتی صدا بلند کند علی جان تو نیا، فزه رو صدا کن به سمت من بیاد، یا فزه تو خزینی والله لقد قتل ما فی احشائی، فزه بیا پسرم رو کشتن، پگرم رو آمید کردن، کنار گودی قتلگاه هم بی بی زینب کبرا ای صدا میزد با محمدا با علی یا رسول الله ببین با ناموس تو چه کردن، علا لعنت الله علی القوم الظالمین، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا و بینهم بالخیرات، بار الله ما را ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، توفیق خدمت گذاری به نظام و اسلام زیر سایه مقام معظم رهبری نصیب همه ما بگردان، اموات ذوی الحقوق گذشتگان پدران مادران در این آخر سال، شهدا صلحا امام شهدا همشون رو سر سفره رحمتت میهمان بگردان، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تمس.